أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل دوم قائلین به وجوب خمس در عرضی است که کافر ذمی از یک مسلمان خریداری کرده. دلیل دوم روایتی است که از نظر سندی مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد سند این روایت قابل قبوله و چنانچه از حیث سند محل اشکال باشه، چون مشهور بر اساس این روایت فتوا به وجوب خمس داده اند، ضعف سندی روایت به این واسطه جبران میشه. البته این روایت غیر از طریقی که از مرحوم شیخ وارد شده، از دو طریق دیگر هم نقل شده، ولی اون دو طریق مورد اشکال قرار گرفته و ضعیف دانسته شده. یکی طریق شیخ صدوق است و دیگری طریق محقق در معتبر. یعنی شیخ صدوق با اسناد خودش از ابو عبیده حزا همین روایت رو نقل کرده، ولی برخی در این طریق اشکال کردند که طریق شیخ صدوق به حزا مجهوله و لذا قابل قبول نیست. همین اشکال در طریق محقق در کتاب معتبر هم وجود داره، چون بعضی از وسائط این طریق مجهوله، لذا این دو طریق نقل هم نشد. طریقی هم که ما نقل کردیم طریق شیخ صدوق ببخشید شیخ طوسی است که صاحب وسائل هم از همون طریق نقل کرده، لذا سند روایت چندان جای بحث نداره. فقط یه نکته ای که دیروز هم اشاره کردیم مربوط به احمد ابن محمد، یه احتمالی وجود دارد که این احمد ابن محمد ابن عیسی نباشه، چون اشکال کردن مرحوم آقای بروجردی که احمد ابن محمد ابن عیسی مدتی نقل روایت را از حسن ابن محبوب ترک کرده، لذا برخی احتمال دادن این احمد ابن محمد، مقصود احمد ابن محمد ابن خالد باشه، نه احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا این احتمال دیروز هم مطرح شد، ولی مرحوم آقای خویی معتقد است اینجا مقصود از احمد ابن محمد همین احمد ابن محمد ابن عیسی است، نه ابن خالد، چون شیخ طوسی همین روایت را در دو موضع از کتاب تهذیب نقل کرده، یکی در کتاب خمس که با عنوان احمد ابن محمد آورده، تهذیب جلد 4 صفحه 123 روایت 355، همین روایت رو در باب زیادات از خمس، در باب زیادات کتاب تهذیب با عنوان ابی جعفر آورده، اونم در تهذیب جلد 4 صفحه 139 حدیث 393. ایشون ادعا می کند ابو جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیساست. تو بسیاری از روایات هم احمد ابن محمد ابن عیسی با همین کنیه ازش یاد شده، لذا ایشون معتقده این احمد ابن محمد که از حسن ابن محبوب روایت نقل کرده، این همون احمد ابن محمد ابن عیساست. لذا این که ما بخوایم این رو حمله بر ابن خالد بکنیم صحیح نیست. این نکته ایست که عرض به حضور شما ایشون نقل میکنه، یعنی بیان میکنه، و البته میفرماید تازه اگر مقصود احمد ابن محمد ابن خالد هم باشد، باز لطمه ای به صحت روایت نمیزنه. در مجموع سند روایت مخدوش نیست، باید بریم ببینیم از نظر دلالت روایت چگونه است. اگه حالا سندش هم صحیح باشه اما دلالتش محل اشکال باشه، باز روایت قابل استدلال نیست. اما از نظر دلالت، خب همطور که اشاره شد، بعضی به ظاهر این روایت اخذ کردن و گفتن که مستفاد از این روایت تعلق خمس به خود عرضه، یعنی یک پنجم زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد این متعلق خمس. چند شاهد یا مؤید بر این که مقصود از کلمه خمس در این روایت همون خمس اصطلاحی است بیان شد. باید این شواهد رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا کلمه خمس اشاره به همون خمس معهود داره یا نه، چون اساس استدلال به این روایت مبتنی بر این است که کلمه خمس اشاره به خمس معهود داشته باشه، چون وقتی میگه فإن علیه الخمس، و اگر این خمس همون خمس اصطلاحی باشه، عرض به حضور شما قهرن ادعای مستدل ثابت میشه. شاهد اول ظهور کلمه خمس، خب در خود روایت آمده فإن علیه الخمس، خب کلمه خمس در مقابل زکات ظهور در یک پنجم مال داره و بر این اساس میتونیم بگیم ما دلیلی نداریم که این کلمه رو از ظاهرش منصرف بکنیم به یک معنای دیگر. مقصود همین خمس اصطلاحی است. این یک دلیل، یک شاهد یا مؤید. شاهد دوم این که خود شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرده این مورد را در اداد سایر امور که متعلق خمس هستند این نشون دهنده این است که خمس مثل کنز و معدن و قوس و امثال اینها به این زمین هم متعلق میشه. یعنی کأنه فهم شیخ طوسی از این روایت همون خمس معهود و مصطلح، او از این روایت اینو فهمیده که زمینی که ذمی از مسلمان میخره این متعلق همون خمس مثل معدن و کنز و قوس. پس نفس ذکر این مورد در اداد سایر امور متعلق خمس حاکی از یک فهم مبتنی بر این روایته، چون اونها اگر فتوا بدهند مستند به دلیل و کأنه امثال شیخ طوسی از این روایت این رو فهمیدن که داره خمس را در چنین زمینی ثابت میکنه، لذا این هم یک شاهد که مقصود همون خمس اصطلاحی است. ولی یه مؤید دیگر هم می توانیم ذکر بکنیم به شرط اینکه مرسله مفید را بپذیریم و بگیم اینها دو روایتن، و اون هم ذکر کلمه فیها در نقل کتاب مقنعه است. چون تنها تفاوت نقل شیخ مفید با نقل شیخ طوسی همین کلمه فیهاست. در نقل شیخ مفید در کتاب مقنعه آمده فإن علیه فیها الخمس، اینم یعنی مؤیده. این فیها یعنی فی الارض، پس در خود زمین خمس وجود داره. اینا عرض به حضور شما مؤیداتی است که در این روایت می تواند اثبات کند وجوب خمس را در چنین زمینی. حالا باید دید آیا واقعا اینها قابل قبول هست یا نه، باید بررسی بکنیم. ببینید ما قبلا هم در ابتدای بحث از استدلال به این روایت گفتیم که این روایت یحتمل اشاره به خمس داشته باشه به معنای معهود، و یحتمل اساساً مربوط به باب زکات باشه و کاری به خمس مصطلح نداشته باشه. عبارات فقها ها را هم بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید اون چیزی که ادعای اجماع در مورد شده با عبارات فقها ها کاملا بر هم منطبق نیستن. عباراتو که انسان نگاه میکنه بعضیش ظهور در تعلق خمس اصطلاحی داره، بعضیش ظهور در این که مقصود همون زکاته، منتها با یک به اصطلاح مقدار بله همون، یعنی اون چه که در کتاب زکات آمده یا خراج، یک نوع خراج یا اساساً یک زکات خاصی در مورد این گروه از مردم. این دو احتمال در عبارات فقها کاملاً قابل مشاهده است. خب همین دو احتمال هم در روایت، یعنی اساس اون اختلافی که در عبارات به نظر میرسه ناشی از همین اختلاف در فهم معنای روایته. لذا کثیری از بزرگان به استدلال به این روایت و این شواهد و مؤیدات اشکال کردن. ببینید دو نکته اینجا در روایت باید مورد توجه قرار بگیره که حالا ممکنه این دو با هم یک ملازمه ای هم داشته باشن. یکی این که آیا مقصود خمس اصطلاحی است، خمس به معنای معهوده، یا اینکه مقصود همون دو عشره. اینها از حیث مقدار ممکنه یکی باشن. وقتی هم که میگه عشرین، عشرین از حیث مقدار و نتیجه فرقی با خمس نه، دو دهم همون یک پنجمه، منتها فرق میکنه که این همون خمس معهود باشه اگر اثبات بشه این اشاره به همون خمس معهود دارد. خب اینو ما باید بیاریم در اعداد معدن و کنز و قوس و ارباح مکاسب و به عنوان یکی از متعلق امور متعلقه خمس نام ببریم. اگر منظور این نباشه بلکه مقصود همون دو عشریست که در کتاب زکات آمده، این دیگه در اعداد عرض به حضور شما اون موارد پنجگانه قرار نمیگیره. پس یک نکته ای که باید در روایت برای ما معلوم بشه این که آیا این روایت میخواد خمس معهود را ثابت کنه یا دو عشر در باب زکات را. نکته دوم این که این مقداری که باید پرداخت بشه از خود زمین باید داده بشه یا از نتاجش، از محصولاتش. اینا البته با اون این جهت دوم و نکته دوم با نکته اول هم پیوند داره. ممکنه روایت بخواد اثبات کنه خمس را در محصولات این زمین. اینجا جای بحث پیش میاد که خب حالا محصول این زمین چه خصوصیتی داره؟ آیا این فقط در زمین هایی است که محصول دارن و زراعی هن یا نه؟ تعابیر فقها ها نشون دهنده این است که مطلق ارض رو دارن میگن، حتی اگر زمین زمین زراعی هم نباش. حالا این یک جهتی است که مستقلا ما در آینده ازش بحث میکنیم. علی ای حال نکته ای که در این مقام میتواند کمک بکند به قائلین به وجوب خمس و بعضی هم اون رو ذکر کردند این است که عرض در روایت به نحو مطلق بدون هیچ قیدی، نه قید عشریه نه قید خراجیه، هیچ قیدی درش ذکر نشده. خب اگر تقیید به هیچ قیدی نشده معناش اینه که ممکنه زمینی باشد وسط بلد که اصلا زراعتی درش انجام نمیشه. اطلاق روایت شامل این هم میشه. پس نمیتونیم این روایت را حمل کنیم بر تعلق خمس به نتاج و محصول زمین زراعی. اطلاق الارض همه زمین ها رو در بر میگیره، پس دیگه مسئله زکات و نمیدونم تعلق زکات به محصول زمین مطرح نیست. مسئله همون مسئله خمس معهود و متعارف. اینا مجموعاً چهار شاهد و این و دلیل و مؤید بر این که روایت ظهور دارد در ثبوت خمس معهود در زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد. این چهار تا چی شد؟ یکی ظهور کلمه خمس، این ظاهر از کلمه خمس تو ذهن ماها همون خمس معهوده در مقابل زکات. دوم ذکر این امر در اداده بقیه امور متعلق خمس در بسیاری از کتابهای شیخ طوسی که این حاکی از فهم مثل شیخ طوسی از این روایت که انه این رو از اموری می دانند که متعلق خمسه. و سوم ذکر کلمه فیها که مرجع ضمیرها همون عرضه. خب اینم عرض به حضور شما مؤید اینه که خود این زمین متعلق خمسه، کاری به نتاج نداره. اگر ضمیرها نبود یا به نوعی تعلق خمس به اون محصولات استفاده می شد، بعید نبود که بگیم اشاره به همون دو عشری دارد که در باب زکاته. وقتی خمس را در خود زمین ثابت می کنه اینم مؤید این است که می خواد خمس را در خود این زمین یعنی همون خمس معهود رو ثابت کنه، نه عرض به حضور شما امر دیگری. یعنی میخواد بگی آقا خود این زمین یک عنوان مستقلی است برای وجوب خمس در کنار سایر عناوین. یعنی به مجرد اشتراع یجب علی الذمیه الخمس. اینا مجموعه شواهد و مؤیداتی است که از کلمات قائلین به وجوب خمس در چنین زمینی استفاده می شود. خب به استدلال به این روایت و این شواهد و مؤیدات اشکالاتی شده که حالا عرض خواهیم کرد. حالا یه شاهد پنجمی هم شاید بتونیم اینجا عرض به حضور شما ذکر بکنیم که حالا اون محل بحث اگر شد من بعداً اشاره میکنم. اجمالاً اینا مجموعه شواهد و مؤیدات عرض به حضور شما در مقابل اشکالاتی شده به استدلال به این روایت به نحو کلی و نسبت به این مؤیدات و شواهد. باید ببینیم آیا این مؤیدات و شواهد قابل قبول هستند یا نه. اما راجع به اون مؤید اول که خمس ظهور در خمس اصطلاحی دارد، این سخن معقولیه ولی مشروط به این است که قرائن برخلافش نباشه. اگر قرائنی برخلاف این ظهور وجود داشته باشه دیگه نمیتونیم ما این رو به این ظهور استناد بکنیم. این ظهور فی نفسه هست به شرط اینکه قرینه‌ای برخلاف نداشته باشه، در حالی که اینجا قرائنی وجود داره که ما نمیتونیم این معنا را از کلمه خمس استفاده کنیم. اما اینکه این ظهور در اما اینکه این در اعداد سایر امور متعلق خمس ذکر شده در کتب شیخ، خب این عرض به حضور شما باز نمیتونه مؤید باشد به این دلیل که در بسیاری از روایات مواردی که متعلق خمسند منحصر در پنج مورده، یعنی فقط پنج تا ذکر کردن، دیگه اسم عرض مشترات من المسلم را بیان نکردم، لذا این معارض داره. چطور شما میگید این در اعداد این امور ذکر شده؟ نه، در بسیاری از روایات، حالا بسیاری نه، در تعدادی از روایات، شاید اکثر روایات، در اکثر روایات که امور متعلقه خمس را ذکر کردن اصلا اسمی از این مورد نبردن. و نیز فقهای بسیاری با وجوب خمس در این مورد مخالفت کردند. خب اون وقت با این حساب ما چطور میتونیم این رو قرینه و مؤید بگیریم؟ به علاوه اگر از دو اشکال گذشته هم صرف نظر کنیم، خب حالا اینکه شیخ طوسی این رو در اداد این امور ذکر کرده، این نهایتش این است که شیخ طوسی از روایت این رو فهمیده. این خودش اول کلامه، اول بحثه که آیا اساساً اگر شیخ طوسی این روایت را حمل کرد بر اون معنای معهود، این درسته یا نه؟ این خودش اول بحثه. اشکال به اصل فهم شیخ طوسی از این روایت، که این روایت ظهور در خمس به معنای معهود داره. لذا این هم عرض به حضور شما نمیتونه به عنوان مؤید پذیرفته بشه. اما در مورد ذکر کلمه فیها در مرسله مفید، خب این درسته به نظر بدوی ظهور در تعلق خمس، حالا چه به معنای معهودش چه به معنای غیر معهود، در این داره که خود عرض متعلق این حکمه، فإن علیه فیها الخمس، بر او در این زمین خمسه. خب این اولا اگر ما اینها رو یک روایت بدانیم، نفس این کلمه فیها محل شبهه و اشکال، یعنی تردید داریم که اصلا این جزء روایت هست یا نیست، و چه بسا به همین جهتم به عنوان مؤید آوردن که مثلا در نقل شیخ مفید که به صورت مرسل نقل شده این کلمه فیها آمده. اما حالا اگر فرض کنیم، اگر بگیم که روایت اشاره دارد به تعلق این خمس به معنای دو عشر به زمین به اعتبار محصولش، این چه اشکالی داره؟ مگر شما در موارد مشابهی که عشر واجب می شود، زکات واجب می شود، گفته نمی شه که مثلا در این زمین زکات به اعتبار محصولش؟ این چه اشکالی داره تعبیر وجوب زکات در زمین منتها به اعتبار اون چه که از زمین به عمل میاد، اون چه که از زمین استفاده میشه؟ لذا مؤید سوم هم مؤید قابل اتکایی نیست. میمونه مؤید چهارم که اساساً کلمه عرض در این روایت نه مقید به عشریه شده نه خراجیه، که شما این رو ببرید تو اون باب. اصلا کلمه عرض معلومه خود زمین، نه عرض زراعی نه عرض عشریه. خب علاوه حکم و فتوای آقایون مبنی بر تعلق این به عرض به حضور شما زمین‌های غیر زراعی نشون میده این کاری به محصولات نداره. این مسئله مسئله عرض به حضور شما خود زمینه. این مؤید در بین این چهار تا مؤید یه مؤید عرض به حضور شما قوی تری است، ولی همین هم قابل بحث. اشکالات دیگری هم اینجا وجود داره که انشاءالله روز شنبه، البته امروز من میخواستم یه چند دقیقی به مناسبت 13 رجب و ایام اعتکاف و یادآوری نفرمودید ها، الان دیر شده به نظر شما؟ چقدرم استقبال میفرمایید؟ بله شما هم که آقام نیستی دیگه، چون نیستی میگی باشه درس بعدی.